بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدوم ولا عجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووسيه وخليفته فارغ بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روز ولادت با سعادت وجود با عظمت مقدس و منور امام علی النقی هادی آل پیغمبر هست. تقدیم به پیشگاه مقدس آن بزرگوار صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید. چند چیز در عالم هست که غیر قابل احصا و شمارش هست. یکی نعمت‌های پروردگار هستند که طبق آیه شریفه قرآن قابل احصا و شمارش نیست. یعنی ما نمیتوانیم نعمت‌های پروردگار رو بشماریم، به عدد در بیاریم. حالا یه وقت شما آمار یک شیئی رو میخوایی به دست بیاری، یه وقت اینه بعد از اینکه آمار به دست آورده میدونی این شیئی چی هست و بعد راه مصرفش رو و حقش رو ادا میکنی. ما نعمتهای پروردگار اصلا قابل شمارش نیست که بشماریم 1, 2, 3, 10 میلیون، میلیارد. بی نهایت نعمت داره خدای متعال، غیر قابل شمارش هست. بعد حالا ما اینا رو معرفت به این نعمت‌ها داشته باشیم. ابدا شما در همین سیستم بدن انسان اگر ملاحظه بفرمایید می‌بینید که اصلا ما نمیتونیم پی به اسرارش ببریم که چه اسراری داریم. پس یکیش همین نعمت‌های پروردگار است، نه غیر قابل شمارش است، بعد تازه غیر قابل معرفت هست. بعد ما باید تو بحث نعمت ما باید حمدش رو هم به جا بیاریم که نمیتونیم. حمد نعمت ها رو به جا آوردن یک شروع داره، ابتدا و بدون انتها. شروعش این است که شما اون نعمتی که خدای متعال به شما داده است همون نعمت رو در جای خودش مصرف بکنی. یه مقدار که روش بشود، یه سخنی دارد مرحوم آیت الله مولوی قندهاری که از مردان الهی و برجسته بود، شهید دستغیب رضوان خدا بر این مرد الهی باد، در همین داستانهای شگفت داستانهای مفصلی رو از مرحوم آیت الله مولوی قندهاری نقل می کند. ما هم در مشهد محضر این عالم ربانی مشرف شده بودیم. نکته ها و تیکه های بسیار ناب و زی قیمتی داشت. یکی کمین بود فرمودن بالاترین مرتبه شکر عجز از شکر است، که انسان در برابر یه نعمت پروردگار عاجز میشه، دیگه نمیدونه چجوری باید شکر بکنی. و این پشتوانه روایی و دعاهای ما این مطلب رو تایید میکند. دومین چیزی که غیر قابل شمارش هست حقوقی است که خدا، رسول و امامان ما به گردن ما دارند. حقوق فراوانی به گردن ما دارند. و یکی دیگه از مطالبی که غیر قابل شمارش هست فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت هست، که در همین زیارت شریف جامعه کبیره که عرض خواهم کرد، شما بعد از بیان اون فضائل و مناقب بیان میکنی خطاب به اهل بیت، اونم فضائل و مناقبی رو که امام معصوم فرموده است. موالی لا احصی ثناءکم بلا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم. یعنی اونجا میگه اصلا غیر قابل احساس ثناء شما، ما نمیتونیم که ثناء شما و فضائل و مناقب شما رو بشماریم، گاهی اصلا نمیتونیم بهش برسیم. به بیان نورانی امیرالمومنین در خطبه سوم نهج البلاغه، ولا یرقا الی الطیر، مرغ فکر شما هر چقدر پرواز بکنه باز به اوج قله فضائل و مناقب اونها نمیرسد. به تعبیر مرحوم آیت الله قروی اصفهانی در اون قصیده معروف که در مدح صدیقه طاهر است، وهم به اوج قدس ناموس اله کی رسد. حالا در این باب چیزهای غیر قابل شمارش، یکیش که اون حقوق هست، یکی از حقوقی که اهل بیت به گردن ما دارن از بی نهایت حقوق حق معرفت است، که اگر نبودند اهل بیت عصمت و طهارت، فرض محال که محال نیست، ما هیچ گونه معرفتی در عالم نمیتوانستیم اخذ بکنیم و کشف بکنیم. یعنی هر چه که هست از در خانه پیغمبر و آل پیغمبر هست. چه زمانی که بعد از تولد ظاهری در این نشأه آمدند، یعنی بالاخره پیغمبر ما یه تولدی داشته است، امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت، و چه قبلش که انوار مقدسشون بوده است و انبیاء عظام تکاملشون به محبت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و صدیقه طاهره ام الائمه نجبا بوده است، اونم کشف معرفت میکردن. اگر نبودن امامان ما، ما در باب معرفت و ام المعارف که معرفت الله هست عاجز بودیم، مثلا نمیتونستیم خدا رو بشناسیم، اما اهل بیت این حق رو به گردن ما دارن. لذا خداشناسی در مکتب اهل بیت علیهم السلام صلوات الله علیهم اجمعین کاملا متفاوت و متضاد هست با بقیه ادیان و بقیه مکاتب. ادیانی که موجودن که اینا اصلا آثارشون و کتب آسمانیشون تعریف شده است، همین مقداریش هم که اگه تعریف شده نباشند، اینو که الان اونا بهش استناد میکنن، خب توحید رو معرفی بکنن. اصلا خدایی که اونا معرفی میکنن دارای جسم است. خدایی که اونا معرفی میکنن، العیاذ بالله، بعضی از خلق ویژگیهایی دارن که خدای اونها نداره. من گاهی حیا میکنم، شرم میکنم، و تو الانم نگفتم روی منبر مثال ها. توی ادیان، تو بعضی از فرقی که به اسم اسلامم ظهور و بروز میکنن، اونا هم بدتر از اونها، چون این فرق انحرافی خاصگاهشون یهود هست. شما وهابیت رو وقتی ببینید، درسته به عنوان یک فرقه اسلامی هست، ولی خاصگاه وهابیت یهودی هست. اعتقادات وهابیت به یهود خیلی نزدیکتره، یعنی اصلا مادر اعتقادات سلفی ها و وهابیت از یهودی ها گرفته شده. لذا خدایی که وهابیت معرفی میکنن با خدایی که امروز تورات معرفی میکنه همونه، اما خدایی که اهل بیت عصمت و طهارت معرفی میکنه، همین فرازهای ابتدایی که من سالهاست انس دارم با این عبارات در ابتدای عرایض و منبرم، خطبه اول نهج البلاغه هست. شما ببینید امیرالمومنین چه جوری خدا رو ستایش میکند. الحمد لله الذي لا يبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. برید چه انجام بدین؟ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن. خب این عباراتی که امیرالمومنین از خدا معرفی میکنه در نهج البلاغه و بقیه ادعیه خیلی متفاوت است. در معرفت بعدی، معرفت الرسول، معرفت الامام و سایر معارفی که زیر مجموعه معرفت هست، اگر نبودن کمیت لنگ بود به تمام معنا. حالا برای این راهیابی به این معارف، راهش اینه که ما زانو بزنیم در خانه پیغمبر و آل پیغمبر، ببینیم اینا چجوری ورود کردن نسبت به همه موضوعاتی که برای ما مطرح هست، که اونم از این دروازه های مثل روایات اهل بیت باید ورود پیدا بکنیم، مثل زیارات اهل بیت باید ورود پیدا کنیم، مثل دعاهای اهل بیت باید ورود پیدا کنیم. یعنی چند دروازه زیارت، دعا و روایات، از هر کدوم که وارد بشید سرشار از معرفت است. روایاتشونه که میخونی خب بعد آدم میفهمه یعنی چی. میای توی دعاها همه اهل بیت، حالا امام سجاد زین العابدین همه دعاهاش تحت عنوان صحیفه آمده از بیرون که صحیفه سجادی زین العابدین 5 مجلد است. یه مجلدش در دست ماست که الان چاپم شده، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله موحد ابتهی رو، ایشون 5 جلد رو هم منتشر کرده بود. خب ادعیه رو میبینی زانو میزنه انسان. بقیه ادعیه هم که آمده، همه ادعیه، شما دعای کمیل رو برید، دعای ابو حمزه شمالی رو شما ملاحظه بفرمایید، دعای افتتاح رو ملاحظه بفرمایید، همین ادعیه که در مفاتیح آمده یه ملاحظه بفرمایید، بعد متوجه میشید. معرفت ار آینه و زاویه دید دعاهایی که آمده است چقدر متفاوته، اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا نمیشه مقایسه کرد. یعنی تو مقایسه باید طرف یه جایگاهی داشته باشه، یه آوردهی داشته باشه، بعد بخواید مقایسه بکنید. چرا حالا میتونید بین خود زیارات و دعاها و روایات مقایسه انجام بدی؟ همش تو وادی نور هست، اما اونجا ها نه، شما اصلا نمیتوانی، اصلا نمیشه، چون چیزی ندارن که شما بخوای ببینا رو با هم مقایسه بکنی. ثروت شاه و گدا که قابل مقایسه نیست، اصلا یه قیاس کاملا اشتباهی است. و بعد حالا زاویه و پنجره بحث زیارات هست که این زیارات هم که داریم میگیم مقصودمون زیارت معصوره هست، یعنی زیارتی که امام معصوم بیان فرموده باشد، نه زیاراتی که دیگران حتی علماء ما، بزرگان ما برای تمجید و تکریم یک شخصیت از مجموع احوالات اون شخص و حتی روایات صادره یه زیارتی رو عنوان کرده باشن. اینا هم مد نظر نیست، نه زیارتی که امام معصوم بیان کرده باشد. از این زاویه وارد بشید که اماممون رو بشناسیم، پیغمبرمون رو بشناسیم، معاد رو بشناسیم، توحید رو هم بشناسیم. از زاویه زیارات اهل بیت عصمت و طهارت است. خود اهل بیت برای خودشون زیارت فرمودن، جد ما رو اینطوری زیارت بکنید، فرزند ما رو اینطوری زیارت بکنید، همین زیاراتی که آمده است. که حالا یه بخشش هم در همین وفاتیح الجنان که در دسترس هممون هست میتونیم ببینیم و ملاحظه کنیم. سایر کتب ادعیه هم بماند، اون چه که کف امین نقل کرده است، اون چه که در بلد الامین برای مکف امین نقل کرده، جای خودش در زاد المعاد علامه مجلسی آمده، اونو جای خودش. نه همینایی که برام آیت الله شیخ عباس قمی گلچین فرموده است. حیف آدم از این اطعمه و اشربه های معنوی استفاده نکنه. استاد ما میفرمودن که نکنه یه وقتی عمر بگذره و شما حداقل یک بار این زیارات و این اعمال در مفاتیح الجنان رو انجام نداده باشی، انسان رو مستغنی میکنه از خیلی از جهات. بشینیم سر سفره زیارات، وقتی خدای متعال توفیق زیارت امامی رو به ما مرحمت میکنه، با همین دستور عملهایی که دادن بریم و زیارت بکنیم. شما زیارت امین الله رو مختصر است، ولی از زیارات بسیار پرمغز و بسیار زی قیمت ما هست. حالا این مقدمه رو عرض کردم که بگم تو اون حق معرفتی که اهل بیت دارن که به گردن ما و یکیش هم همین زیارات هست، وجود مقدس امام علی النقی حضرت حادی سلام الله علیه که امروز روز ولادتش هست، ادعیه، دعاها، زیارات و روایات فراوانی از این بزرگوار ما رسیده است. فراوان که داریم عرض میکنیم از حیث معنا هست، از حیث تعداد خب نسبت به ائمه دیگر شاید یه مقداری کمتر باشه. باز در بین این بوستان پر از گل، اون هم گلهای زیبا، زبان الکن است، تعابیر ناقص است در بیان اینها، در بین همه اینها دو گل جلوگری بسیار فوق‌العاده‌ای دارن، نه تنها در خود روایات و زیارات و دعاهای امام هادی، بلکه در بین زیاراتی که ائمه معصومین همشون نقل کردن. یک جلوه بسیار فوق‌العاده‌ای داره. یکیش عبارت است از همین زیارت شریف جامعه کبیره است که بیش از 420 فضیلت در این زیارت شریف آمده است و بزرگان ما، اعظم ما، چه اهتمام‌ها که به این زیارت شریف جامعه کبیره نداشتند. از ته زیارات ما آمده است، از حیث سند متقن و استوار و محکم، از حیث محتوا و دلالت و اینا هم در اوج قرار داره. یعنی صحیح اعلایی است این زیارت شریف جامعه کبیر و همواره مورد سفارش بزرگان بوده. الله مجلسی چقدر سفارش به همین زیارت شریف جامعه کبیر دارد. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی چند نفر از بزرگان تو الان برای من ازشون درخواست کردم که محضر آیت الله مرعشی نجفی تلمس کردن بگن مثلا یکی از سفارشات ثابت ایشون زیارت شریف جامعه کبیره بوده است که مرحوم حجت الاسلام و المسلمین گل محمدی که از اولیاء الهی بودن ایشون می‌فرمودن که آقای مرعشی سفارش می‌کردن که هفته یک مرتبه حداقل زیارت جامعه کبیره امام هادی رو بخوانید که با این زیارت خطابش به همه اهل بیت است، همه اهل بیت رو شما می‌توانی زیارت بکنی. بعد فرموده بود آثار داره، یکی از آثارش این است که انسان ثابت قدم در امر ولایت میمونه، چیزی است که همه ازش می‌لرزیم، چو بید بر سر ایمان خیش می‌لغزم. می‌خوای ثابت قدم بشیم، یکی از راهاش اونس و قرائت و مداومت بر زیارت شریف جامعه کبیر است. گاهی انسان خودش بخونه در خلوت، گاهی در جمع بخونه، گاهی در منزل، گاهی در مشاهد مشرفه. اگه بشود ثابتش بکنه، انسان یه قرار هفتگی داشته باشه بخونه، خب بهتره. اگر کسرت کارها و فعالیت‌ها طوری است که نمی‌شود، ولی مقید بشه هفته یک بار این زیارت خوانده بشود. یعنی یکی از یادگارهای مهم امام هادی سلام الله علیه است. اگر کسی از دیشب به امروز که روز ولادت اون بزرگوار هست نتونسته امام هادی رو به این زیارت بکنه، حتما توی باقی مانده از امروز و امشب حضرت رو بشینه و با این زیارت بکند. دوم گل این بوستان پر از گل و دوم یادگار وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه، جان تمام عالم به قربان یک لحظه از عمر با برکت امام هادی باد، که باز هم شرمندم از این نثار و از این به اصطلاح تعبیری که به کار بردم. عبارت است از زیارت قدیریه امام هادی است که سابقا بین خواص مشهور بود. الان چند سالی است الحمدلله والمنه خطبا و علما به ترویج این بیشتر اهتمام کردن. گویندگان میگن انشالله صدا و سیما ورود پیدا بکنه، شعرا شعر بگن برای این زیارت، بعضی از این متون باید بیاد این جمع هم که شعرای عزیز شرف و حضور دارن، حتما توجه به این معنا باید بیشتر داشته باشن. بعضی از این دعاها و زیارات ما خیلی قابلیت انتقال دارد، بیاد و ترجمه بشه و در قالب شعر بروز و ظهور پیدا بکنند. دید که رهبر عظیم شأن انقلاب نسبت به دعای عرفه این پیشنهاد رو داده بودند که چند روز پیش همه سر این سفره پربرکت و نورانی الحمدلله سیر و سیراب شده بودیم از زیارت از همین دعای شریف عرفه است، که زیارت قدیریه امام هادی است. چه خوشبختانه از سلیقه خوب مرحوم عاشق عباس قمی دور نمونده و ایشون همین رو هم در مفاتیح آورده است. حکایتش هم این چنینه که وقتی حضرت رو تبعید میخواستن بکنن و گذر بکنن، حضرت آمدن از این مسیر که میامدن از قضا روز 18 ذوالحجه حضرت رسیدن به نجف. تا این مسیر اسارت و تبعیدی که میبردن، حضرت روز 18 ذوالحجه رسیدن به نجف اشرف، کنار مسجع شریف جد بزرگوارشون مولا الموحدین یعصوب الدین قائد و قر المهجرین امیر المومنین. وقتی رسیدند حضرت اونجا زیارت کردند جدشون امیر المومنین رو. نوشتند دیگران این زیارت ما رسیده است، حضرت نقل فرمودند با یک آداب مخصوصی. بعدم فرمودند در مقدمه همینم که وقتی این زیارت رو خواستی بخوانی، مخصوص نجف نیست، هم امروز زیارت قدیری امیرونی بخون، هر وقت خوندی خوندی روز قدیرم که از اعمال قدیرم هست. فرمودن لباس نو بپوشید، عطر بزنید. یعنی این مهمه که ما این آداب رو اگه بتونیم رعایت بکنیم خیلی خوبه. تو قدیر که همه باید همینطور باشن، مرتب، عید دیگه، عید الله الاکبر هم هست، همه لباس نو مرتب و این عید بودنش باید جلوه بکنه. مقصریم نتونستیم عید بودن عید قدیر رو انجام بدیم. من یکی از حسرتام اینه که بچه ها برای آمدن نوروز روز شماری میکنن ولی برای قدیر این شوق ایجاد نشده. و حالا الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی، به برکت این تبلیغات، به برکت خلاصه خون شهدا روی این معارف داره کار میشود. قدیر باید پاش شلوغ بشود. امام میفرمود که مکتبی که پاش هیاهو نباشه، چقدر تاکید داشت. اگه میخوام به سرانجام برسیم، مکتب پاش تبلیغ باید باشه، پاش هیاهو باید باشه. همین کاری که ما تو محرم انجام دادیم و نتونستن محرم ما رو از ما بگیرن، نتونستن. ولی قدیر نه، همین خاطره اون دانشمند مصری که اون عزیز نقل میکنه خیلی ناراحت کننده است که عالم الازهر مصر، خیلی حرفه، عالم الازهر مصر بحث شده است راجع به شیعه، اصلا ندونسته چیزی از شیعه نمیدونه. تو را فل قدیر، قدیر شیعه رو میشناسی؟ نه. میگه خب حالا قدیر رو میشناسی؟ میگه نه. قدیر چیه؟ قدیر چیه؟ بعد میگه خب شما از شیعه چی بلدی؟ میگه شیعه عاشورا دارن. میگه چرا؟ میگه چون اونجا طعام میدن، میان بیرون شلوغ میکنن. یعنی غذا دادنه و شلوغ کردنه باعث شده که این عاشورا تبلیغ بشود و بماند. تو قدیر این کارو نکردیم، در حالی که در روایات مثلا اطعام قدیر همه اینها چقدر فراوان آمده است، از سنت امامان معصوم ما بوده. حالا تجمعات راه به ما یا همه اینا، کس اگه میتوانید حتما شرکت بکنید، هر کاری میتونید که این قدیر پررنگ بشه، این قدیر جلوه بکند، این قدیر با عظمت یاد بشود، این قدیر شوق ایجاد بکنه. یعنی همه بدونن که ما منتظر قدیر هستیم از خیلی قبلش، با قدیر داریم یاد، عید قدیر، عید قدیر گفتنش، تبلیغش و همه اینها. حالا فرمود لباس نو عطر بپوشی، اگر در کنار اون مسجد شریف هستی آرام آرام بروی، قبله را در پشت بگیری و بعد این چنین بگویی. بعضی از زیارات ما داریم که داره رو به قبله بایست و بگو. اینا اسرار توحیدی درش نهفته هست. دستور فرمودن در مقدمه کار وایس رو به قبله و این امام رو زیارت بگو. در بعضی از زیارات ما داریم نخیر، فرمودن قبله رو در پشت بگیر و رو به امام بایست و بگو. یعنی محور توحید، محور نبوت، محور عالم، محور معارف، محور معاد، همه چیز امامه. که نشناسیش زلل تو اندینی است. در دعای غیبت که میگن بگویید، زیاد تکرار بکنید و بخوانید اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. این نکته آخریش مهمه. شما خدا رو شناختی، شما شناختی رسول رو، اینا همه به هم وصلن. بعد وقتی میرسی به شناخت امام، اگه امامت رو نشناسی چی میشه؟ بعد تقاضا کنی از خدا. اگه نشناسی زلل تو اندینی، تو دینت گمراه شدی. آدم دین نداشته باشه فکر کنم بهتره تا اینکه در دینش گمراه بشود. اینقدر مهمه. جا میگه قبله رو در پشت بگیر و رو به امام به ایستو بگو. حالا زیارت قدیری مخصوص امیرالمومنین است، ولی چون تمام اهل بیت نور واحد هستن، در عموم زیارات ما یه سلامهایی از پیغمبر شروع می شود به اهل بیت عصمت و طهارت و اون امامی که داری زیارتش می‌کنی. زیارتی هم که مال همه امام است که خطاب به همه این ذوات مقدس هست. اینجا هم وقتی شروع می‌کنه اول به شخص خود پیغمبر، چندین سلام پرمعنا به وجود مقدس پیغمبر عظیم شأن اسلام در زیارت قدیریه امام هادی سلام الله علیه نقل می شود. بعد یه سلام به عموم انبیا و رسول هست. بعد شروع می شود امیر المؤمنین رو از زاویه دید امام هادی که جامعه کبیره ازش نقل شده، با اون فضائل و مناقب که بعضیاش در بقیه ادعیه نیست. بعضی از فضائل و مناقب تکرار در زیارات آمده است ولی بعضی ها نیست. مثلا شما زیارت مطلقه امیرالمومنین بخونید، مخصوصا زیارت ششمش، اونجا سلامهایی میدی که این سلامها در هیچ زیارت یافت نمیشود، هیچ جای دیگری. بعضیش در یک یا دو زیارت آمده. این مهمه. اینجا فقط در ظرف این زیارت شما میتونی امامت رو این چنین زیارت بکنی. این کلمه در ظرف این زیارت مد نظر شریفتون باشه. در همین زیارت قدیریه امام هادی سلام الله علیه هم ناظر به همین معنا هست. بعد شروع میشود به سلام دادن به امیر المؤمنین، اونم در چونی سلام ها که داده میشود فضائل و مناقب اون بزرگواران عنوان و مطرح میشود. بعد میاد یه طوری امیر المؤمنین رو معرفی میکنه که ما اسم این زیارت رو میذاریم چی؟ زیارت قرآنی امیر المؤمنین. خیلی مهمه. ما دیگه جایی نداریم. در احتجاجات داریم که احتجاج میکردن برای اثبات جایگاه با عظمت امیر المؤمنین از کلام الله استفاده میکردن، از قرآن استفاده میکردن. تو همه داریم، تو خطبه های اهل بیت آمده، در خطبه صدیقه طارم آمده است، تو احتجاجاتی که مرحوم تبرسی یا تبرسی نقل فرموده، در اون احتجاجات میبینیم که زیاد به چشم میاد به آیات. اونجا مستمسک قرار داده این آیه رو بیان میکردن. اما در هیچ زیارتی ما نداریم این چنین که پشت سر هم این چنین آیات مطرح بشود. اصحاب ائمه داشتیم، مثلا ابن عباس در اون مناظره با معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه، اونجا آیات زیادی رو به کار میبره، خیلی آیات زیادی رو. ولی در این زیارت قدیریه امام هادی بیش از 50 آیه امام هادی بیان میکند در فضائل و مناقب امیر بیان امیر المؤمنین، اول مظلوم عالم، آخر مظلوم عالم. یعنی تو عالم هر کی مظلوم هست بعد از امیر المؤمنین. اصلا از اونجا مظلومیت چه؟ مظلومیت سید شهدا علیه السلام از مظلومیت امیر المؤمنین است که میگفتن بغزن من نال ابیک یومن به یوم بدرن و هنین. با اینکه اینا کوفیا بودن ها، ولی بغز داشتن. بعدم که رسید ابن زیاد همینطوری، یزید ملعون همینطوری، اونم همونجی سارات بروز داد. بعضی از این بغضهای نسبت به امیرالمومنین رو اونجا نشون دادن، بعضی تو خود روز عاشورا نشون میدادن. حالا اگر لشکر شام بود که خیلی بدتر از اینا بود، چون اینا حقدم داشتن، احقادن، بدریتن و خیبریتن و خنینیه، اینا حقد و کینه اونا رو داشتن. امیرالمومنین این چنین مظلومیتش، به خدا قسم در اصلا نمیشه امیرالمومنین مظلومیتش با هیچی قابل قیاس نیست. همه مظلومیت ها برمیگرده به وجود مقدس امیرالمومنین. بعد حضرت میاد این آقا رو در آینه قرآن معرفی میکنن. خواهش میکنم حتما در روز قدیر و این دو سه روز با این زیارت شریف انس بگیرید و امیرالمومنین رو در آینه قرآن از لسان و زبان امام معصوم ملاحظه بفرمایید و انشالله سر این سفره هم سیر و سیراب بشوید انشالله از کلمات نورانی امام هادی و از آیات نورانی قرآن مجید. خدا همه ما رو جزء موالیان و دوستان و نوکران و چاکران اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد انشالله. این عیدم بر شما مبارک.